این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
مارتین کینزبرگ که در کلاس نیو آیلند نیویورک در دوره ما شرکت کرده بود برای شاگردان توضیح داد که چگونه توجهی که یک پرستار به او نشان داد به شدت بر زندگیش تأثیر گذاشت. عید شکرگزاری بود و من 10 سال بیشتر نداشتم. در بخش بیمه اجتماعی بیمارستان شهر بستری شده بودم و قرار بود روز بعد یک جراحی مهم استخوان روی پایم انجام شود. می دانستم که چندین ماه پر از کسالت، بی‌تحرکی و درد و رنج را پیش رو دارم. پدرم مرده بود و من و مادرم در آپارتمان کوچکی زندگی می کردیم و تأمین اجتماعی پول به ما می داد که زندگیمان را اداره کنیم. هرچه از روز می گذشت، حس تنهایی، ناامیدی و ترس بیشتر به جانم چنگ می انداخت. می دانستم که مادرم در خانه تنها و نگران من است و کسی را ندارد که کنارش باشد و نهار عید را با او بخورد. می دانستم که مادرم حتی پول ندارد که برای روز شکرگزاری نهاری تهیه کند. اشک مثل باران از چشمهایم می بارید، سرم را داخل متکا فرو بردم و ملافه ها را روی سرم کشیدم و در سکوت و به تلخی گریستم، طوری که بدنم زیر ملافه ها از شدت تأثر تکان می خورد. یک دانشجوی جوان پرستاری صدای آرام گریه‌ام را شنید و پیشم آمد. ملافه ها را از روی صورتم برداشت و اشک‌هایم را پاک کرد. او به من گفت که چقدر تنهاست و ناچار است آن روز را هم کار کند و نمی‌تواند پیش خانواده‌اش برود. بعد 2 سینی غذا آورد. جوجه سرخ کرده، پوره سیب زمینی و سس و بستنی برای دسر. او با من حرف زد و سعی کرد آرامم کند و ترسهایم را از بین ببرد. هرچند کار او ساعت 4 بعد از ظهر تمام می شد. تا تقریبا 11 شب پیش من ماند. با من بازی کرد و حرف زد تا بالاخره خوابم برد. عیدهای شکرگزاری زیادی از وقتی که 10 سالم بود آمده اند و رفتند. ولی حتی یک بار نشد که عید بشود و من یاد اضطراب، ترس و تنهایی آن روز خود و صمیمیت، محبت و لطفی که آن غریب نثارم کرد و باعث شد بتوانم همه چیز را تحمل کنم نیفتم. اگر دلتان می‌خواهد دیگران دوستتان داشته باشند، اگر واقعاً می‌خواهید با شما دوست باشند، اگر می‌خواهید همین طور که به خودتان کمک می‌کنید یاور دیگران هم باشید، این اصل را از خاطر نبرید. به دیگران صمیمانه علاقه نشان بدهید. فصل دوم. راهی ساده برای تأثیرگذاری اولیه خوب. در مهمانی شامی در نیویورک یکی از مهمانها خانومی بود که پول زیادی به ارث برده بود و عجیب علاقه داشت روی همه تأثیر بگذارد. او برای پالتوی پوست و الماسها و مرواریدهایش حسابی خرج کرده ولی برای صورتش هیچ کاری انجام نداده بود. بدخلقی و خودخواهی از صورتش می بارید. او چیزی را که همه می دانند نمی دانست و آن هم این که حالت چهره یک فرد بسیار مهمتر از لباسهایی است که به تنش می کشد. چارلز شواب یک بار به من گفت که لبخندش 1,000,000 دلار می ارزد. او احتمالاً حقیقت را خوب دریافته بود، چون شخصیت شواب، جذابیتش، تواناییش برای آنکه مردم دوستش داشته باشند، موفقیت خارق‌العاده او را به بار می آوردند و یکی از دلپذیرترین عوامل در شخصیت او لبخند مجذوب کننده اش بود. اعمال انسان بلندتر از کلماتش سخن می گویند و یک لبخند می گوید من تو را دوست دارم، تو مرا خوشحال می کنی، خوشحالم که تو را می بینم. برای همین است که سگ‌ها این طور روی آدم‌ها اثر می‌گذارند. آنها به قدری از دیدن ما خوشحال می‌شوند که در پوست خودشان نمی‌گنجند. بنابراین ما طبیعتاً از دیدن آنها خوشحال می‌شویم. لبخند نوزاد هم تأثیر مشابهی دارد. آیا تا به حال در اتاق انتظار پزشک بوده و به اطراف اتاق نگاهی انداخته و چهره آدم‌هایی را که بی‌صبرانه منتظر نوبت خود هستند از زیر نظر گذرانده اید؟ دکتر استیفن کی اسپرول، دامپزشک اهل ریتاون میسوری، از یک روز بهاری برایم گفت که اتاق انتظار مطبش پر از مشتری‌هایی بود که حیوانات خانگیشان را برای معاینه و معالجه به آنجا آورده بودند. هیچ کس با دیگری صحبت نمی کرد. همه احتمالاً داشتند به هزار چیز غیر از اتلاف وقت در اتاق انتظار فکر می کردند. او برای شاگردان یکی از کلاس‌های من تعریف کرد. هنوز 6-7 نفری نوبتشان نشده بود که خانمی جوان با کودکی 9 ماهه و یک بچه گربه وارد شدند. از بخت خوش خانم کنار آقایی نشست که به خاطر انتظار طولانی کچخلق شده بود. کودک نگاهی به مرد کرد و همانطور که رسم بچه هاست به پهنای صورت خندید. آن آقا چه کرد؟ درست همان کاری را کرد که من و شما هم می کنیم. یعنی به کودک لبخند زد. به زودی بین او و خانم درباره کودک خانم و نوه های آن آقا گفتگوی شروع شد و بعد هم بحث به همه حضار کشید و کسالت و تنش بدی که وجود داشت تبدیل به تجربه دلپذیر و لذت بخش شد. آیا از خنده‌ای ساختگی حرف می‌زنم؟ خیر. خنده ساختگی کسی را نمی‌تواند گول بزند. می‌دانیم که چنین خنده‌ای مکانیکی است و از آن بیزار می‌شویم. من دارم درباره یک لبخند واقعی، لبخندی گرم و از صمیم دل، لبخندی که از درون انسان سرچشمه می‌گیرد و در بازار زندگی ارزش فراوانی دارد سخن می‌گویم. پروفسور جیمز وی مک‌کانل، روانپزشک دانشگاه میشیگان، احساسات خود را درباره لبخند چنین بیان می‌کند. افرادی که لبخند می‌زنند، می‌توانند بهتر مدیریت کنند، درس بدهند، اجناسشان را بفروشند و کودکان سالم‌تری بزرگ کنند. در لبخند بیشتر از اخم اطلاعات وجود دارد، برای همین هم تشویق نسبت به تنبیه ابزار مؤثرتری است. مدیر کارگزینی یک مغازه بزرگ در نیویورک به من گفت ترجیح می‌دهد یک دیپلم دبیرستان را که لبخند دلپذیری دارد استخدام کند، ولی 100 سال سیاه زیر بار استخدام دکتر فلسفه‌ای که اخموست نخواهد رفت. قدرت لبخند فوق‌العاده زیاد است، حتی اگر طرف مقابل شما را نبیند. شرکت‌های مخابرات در سرتاسر ایالات متحده برنامه‌ای دارند تحت عنوان قدرت تلفن. آنها به کسانی که از طریق تلفن خدمات و محصولات خود را ارائه می دهند، این برنامه را درس می دهند. در این برنامه به این افراد توصیه می شود موقعی که دارند با تلفن حرف می زنند، لبخند به لب داشته باشند. زیرا لبخند از طریق صدا منتقل می شود. رابرت کرایر، مدیر یک شرکت کامپیوتری در شهر سینسیناتی اوهایو گفت که چگونه توانست از همین طریق در پیدا کردن فرد مناسب برای کاری که به تخصص بالا نیاز داشت موفق شود. داشتم مایوسانه دنبال یک دکتر کامپیوتر برای اداره ام می گشتم. بالاخره مردی را پیدا کردم که مشخصات ایدئال مرا داشت و داشت از دانشگاه پوردیو فارغ التحصیل می شد. پس از چند مکالمه تلفنی متوجه شدم که شرکت‌های مختلف به او پیشنهاد کار دادند و خیلی از آنها از شرکت من بسیار بزرگتر و شناخته شده تر هستند. ولی پیشنهاد مرا قبول کرد. خیلی خوشحال شدم. بعد از آن که کارش را شروع کرد از او پرسیدم چرا از میان همه شرکت‌ها شرکت مرا انتخاب کرد. او کمی تأمل کرد و گفت گمانم به خاطر این بود که مدیران سایر شرکت‌ها در تلفن با لحنی سرد و تاجر معابانه صحبت می کردند و همین باعث شد فکر کنم که این هم کاری مثل بقیه کارهاست. صدای شما طوری بود که انگار خوشحال می شوید صدایم را بشنوید و واقعا دلتان می خواهد من عضوی از سازمان شما باشم. تردید نداشته باشید که من هنوز هم تلفن‌هایم را با لبخند جواب می دهم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
رئیس هیئت مدیره یکی از بزرگترین شرکت‌های لاستیک‌سازی ایالات متحده به من گفت بر اساس مشاهدات او کمتر پیش می آید که افراد از انجام کاری لذت نبرند ولی در آن موفق شوند. این مرد که یکی از پیشگامان صنایع آمریکاست، اعتقاد چندانی به شعار قدیمی کار سخت کلید معجزه‌گری که قفل درهای آرزوی ما را باز می‌کند ندارد. او می‌گوید من آدم‌هایی را می‌شناسم که موفقیتشان فقط به خاطر آن است که از انجام کارشان کیف می‌کنند. بعدها دیدم که کار کم کم از تفریح به کار محض تبدیل و فرد شاغل به شدت کسل شده است. افراد موقعی که لذت کار کردن را از دست می دهند، شکست می خورند. اگر می خواهید مردم موقع ملاقات با شما از دیدارتان لذت ببرند، باید شما هم از دیدن آنها لذت ببرید. از هزاران کارمند خواستم که هر ساعت یک بار در طی روزها و هفته ها به کسی لبخند بزنند و بعد بیایند و نتیجه کار را برای بچه های کلاس تعریف کنند. نتیجه چه شد؟ بیایید نگاهی به نامه ویلیام بی اشتاین هاردت از سهامداران بورس نیویورک بیاندازیم. مورد او منحصر به فرد نیست، بلکه در واقع نمونه ای از صدها نمونه نوع خود است. آقای اشتاین هاردت می نویسد 18 سالی می شد که ازدواج کرده بودم و در تمام این مدت ای دریغ از یک لبخند. صبحها هنگامی که از خواب بلند می شدم تا سر کار بروم، به ندرت با زنم حرف می زدم. من یکی از عبوس‌ترین آدم هایی بودم که خیابان برادوای به خود دیده بود. موقعی که شما از من خواستید درباره تجربه ام، درباره لبخند با شما حرف بزنم، فکر کردم بهتر است یک هفته ای امتحان کنم. بنابراین فردا صبح که از خواب بیدار شدم، موقعی که داشتم موهایم را شانه می زدم، به چهره عبوسم در آینه نگاه کردم و به خودم گفتم بیل، امروز قرار است سگرمه‌هایت را از هم باز کنی، قرار است لبخند بزنی و این کار را همین الان می کنی. موقعی که سر میز صبحانه نشستم با همسرم خوشوبشی کردم و در حالی که لبخند می زدم گفتم عزیزم صبح بخیر. شما به من هشدار داده بودید که او ممکن است تعجب کند. خب شما قضیه را خیلی دست کم گرفته بودید. او به کلی دست و پایش را گم کرد. بهتر بگویم هول کرد. به او گفتم که در آینده باید انتظار چنین وضعی را داشته باشد و هر روز صبح این کار را ادامه دادم. این تغییر برخورد در ظرف 2 ماه چنان تغییری در زندگی ما به وجود آورد که در کل سالهای گذشته سابقه نداشت. موقعی که به اداره می رفتم با آسانسورچی ساختمان خوشوبش می کردم و لبخند زنان می گفتم صبح بخیر. به دربان لبخند می زدم و با او خوشوبش می کردم. به بلیط فروش مترو هم همینطور و موقعی که به ساختمان بورس می رسیدم به همه کسانی که هیچ وقت لبخند مرا ندیده بودند لبخند می زدم. به زودی متوجه شدم که همه دارند به من لبخند می زنند. با کسانی که نزد من می آمدند با نزاکت و دلسوزی رفتار می کردم و لحن شادمانی داشتم. موقعی که به حرفهایشان گوش می دادم لبخند می زدم و می دیدم که چطور همه چیز بهتر پیش می رود. فهمیدم که لبخند دلارهای بیشتری را هم هر روز نصیبم می کند. در کارم با یک نفر شریک هستم. یکی از کارمندان او جوانک خوشمشربی است. اخیراً به قدری از نتایج فلسفه جدیدم در روابط انسانی خوشحال و سرحال بودم که در این باره با او حرف زدم. آن وقت او اقرار کرد موقعی که من بار اول به دفتر آمدم او فکر کرده بود جانور مهیبی هستم و فقط همین چند وقت است که نظرش را عوض کرده است. او می گفت من موقعی که لبخند می زنم واقعا آدم می شدم. ضمناً انتقاد را هم از نظام زندگی خودم حذف کردم. حالا به جای سرزنش به دیگران قدردانی و تحسین ارائه می کنم. دیگر درباره چیزهایی که می خواهم حرف نمی زنم، بلکه سعی می کنم از دیدگاه دیگران به زندگی نگاه کنم و همین دیدگاه های جدید زندگی مرا به کلی متحول کردند. من انسان دیگری شدم، انسانی خوشبخت تر و غنی تر. غنی در یافتن دوست و شادمانی، تنها چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند. حس نمی کنید دلتان می خواهد لبخند بزنید؟ چه باید کرد؟ ابتدا خودتان را مجبور به لبخند زدن کنید. اگر تنها هستید، خودتان را مجبور کنید سوت بزنید یا آهنگی را زمزمه کنید. اگر می‌خواهید خوشبخت و خوشحال باشید، وانمود کنید که همین طور است. این راهی است که ویلیام جیمز، روانشناس و فیلسوف بزرگ، ارائه می‌کند. ظاهراً عمل پس از احساس می‌آید، ولی در واقع عمل و احساس همزمان با هم اتفاق می‌افتند و با تنظیم عمل که تحت کنترل مستقیم اراده است، می‌توانیم به طور غیر مستقیم احساساتمان را که تحت کنترلمان نیستند تنظیم کنیم. بنابراین راه داوطلبانه حصول به شادمانی این است که شادمانه بنشینیم و طوری عمل و صحبت کنیم که انگار شادی دم دست ماست. همه انسان‌ها دنبال سعادت و شادمانی هستند و فقط یک راه مطمئن برای پیدا کردن شادی وجود دارد و آن هم این است که افکارتان را کنترل کنید. سعادت ارتباطی به عوامل بیرونی ندارد، بلکه وابسته به جهان درون انسان است. این که شما چه دارید یا که هستید یا کجا هستید یا می‌خواهید چه بکنید شما را خوشحال یا اندوکین نمی‌کند، بلکه نحوه تفکر شما درباره زندگی است که برایتان شادی و اندوه می‌آورد. مثلا ممکن است دو نفر در جای یکسانی باشند، کار یکسانی انجام دهند و درآمد و اعتبار اجتماعی یکسانی هم داشته باشند و با وجود این یکی بدبخت باشد و دیگری خوشبخت. چرا؟ چون تفکر آنها با هم فرق می کند. من در میان دهقانان فقیر آفتاب سوخته که با وسایل بسیار ابتدایی در آفتاب سوزان استوا کار می کنند، همانقدر چهره های خندان دیدم که در ادارات بزرگ نیویورک، شیکاگو یا لس آنجلس که به آخرین تأسیسات تهویه مطبوع مجهز هستند. شکسپیر می گفت در دنیا خوب و بد وجود ندارد، تفکر آدمی است که از چیزی بد یا خوب می سازد. آبراهام لینکلن یک بار خاطر نشان ساخت اغلب آدم ها همانقدر خوشحالند که ذهن آنها می گوید باش. حق با او بود. من این نکته را با نمونه عینی تجربه کردم. یک روز داشتم از پله های ایستگاه قطار لانگ آیلند در نیویورک بالا می رفتم. درست روبروی من 30-40 پسر داشتند با عصا و چوب زیر بغل با هزار زحمت از پله ها بالا می رفتند. یکی از پسرها را هم بغل کرده بودند و داشتند بالا می بردند. من از شادی و خنده آنها حیرت کرده بودم و با یکی از مسئولان آنها حرف زدم. او گفت وقتی پسر بچه تشخیص می دهد که برای بقیه عمر فلج خواهد بود، ابتدا سخت ضربه می خورد، ولی بعد از آن که این هول را از سر می گذراند، تسلیم تقدیرش می شود و مثل پسرهای عادی احساس سعادت و شادمانی می کند. دلم می خواست به احترام این پسر بچه ها کلاهم را از سر بردارم. آنها به من درسی دادند که امیدوارم هرگز فراموش نکنم. هنگامی که تک و تنها در اتاقی در یک اداره کار می کنیم، هم تنها هستیم و هم فرصت دوست شدن با بقیه کارمندان را از دست می دهیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com